بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین، لا سیما بقیت الله فی الارضین. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل لوليك الفرج واجعلنا من انصاره و اعوانه. خب، ایام متعلق به پیامبر امام حسن و امام رضا علیهم السلام است. قطعا ذهن انسان در این ایام متوجه دو موضوع مهم دینی، یعنی نبوت و امامت می شود. از طرف دیگر ما می دانیم که در ادیان الهی اساسی ترین موضوع، پایه همه امور دینی، توحید است. و اگر در مباحث دینی دقیق بشیم و همچنین تجربه تاریخی در مطالعات دینی برای ما ثابت می کند که تحقق توحید بدون نبوت و امامت امکان پذیر نیست. خب، در اینجا چند مطلب مطرح می شود که باید انشاءالله در این پنج شبی که به مناسبت این ایام با هم گفت و شنود خواهیم داشت، به این چند مطلب بپردازیم تا موضوعی را که قرار مورد بحث قرار بدیم، تحقق توحید با نبوت و امامت، برای ما روشن بشه. اما اون چند مطلبی که قرار مورد بحث قرار بگیرد تا به این نتیجه برسیم: یک، هدف از بعثت انبیا و اساسی ترین موضوع و پایه همه امور دینی توحید است. این یک بحث. دوم، معنا و مفهوم درست توحید چیست و منظور ما از تحقق توحید یعنی چی؟ سوم، نبوت و امامت در تحقق توحید چه نقشی دارد؟ چهارم، این بحث برای امروز ما چه ثمری میتونه داشته باشه؟ با توجه به این همه مشغله ها و درگیری ها و نیازمندی هایی که ما انسان ها در زندگی فردی و اجتماعی داریم، آیا طرح بحثی تحت عنوان تحقق توحید و نبوت و امامت هم عامل تحقق توحید، چه راهگشایی برای ما خواهد داشت؟ لذا کمی دقت لازم داره و حوصله که انشاءالله این چهار مطلب رو با همدیگه بتوانیم به یه نتیجه ای برسونیم که مرحله چهارم هم به خودی خود روشن خواهد شد انشاءالله. اما اولین بحث، خب بنده ادعا کردم، البته نه بنده، این همه بزرگان و در تمام آثار کلامی، تفسیری، روایی نوعاً این بحث مطرح شده و در نگاه قرآنی هم این مسئله به وضوح روشن است که توحید هدف همه انبیاست. حالا ممکنه کسی این سوال به ذهنش بیاد، مگر از پیغمبر اسلام نقل نشده است که با استول و اتمم مکارم الاخلاق؟ پس اگر بنده عرض میکنم همه بزرگان به این مطلب معترفن که هدف بعثت انبیا توحید است، آیا اینها با هم منافات دارن یا نه، توضیح عرض خواهم کرد. در قرآن کریم آیات بسیاری به این مسئله پرداخته که از باب نمونه به چند مورد با هم بررسی میکنیم و اشاره میکنیم. یک، در سوره مبارکه نحل آیه شماره 36، و لقد بعثنا فی کل امت رسولا، نه فقط در رابطه با بعثت پیامبر اسلام، بلکه برای هر امتی رسولی که از طرف پیامبر مبعوث شده و خداوند انسانها را بی رسول از طرف خود قرار نمی دهد. خب این در این آیه می فرماید و لقد بعثنا فی کل امت رسولا، که ادامه چی بشه؟ ان اعبدوا الله و اجتنبوا الطاغوت، خدا را عبادت کنن، که توضیح خواهم داد منظور توحید عبادی است. کالا مقدمات توحید عبادی چیست و این عبودیت ارتباطش با توحید عبادی چه خواهد شد، بحث دامنه داری است که انشاءالله در طول این چند شب به اندازه ای که شرایط ایجاب کند با هم بحث خواهیم کرد. پس از دید قرآن کریم در این آیه شریفه 36 سوره مبارکه نحل، بعثت همه رسولان برای این بوده است که انسان‌ها عبدالله شوند و اجتنب و طاغوت. نکته بسیار مهمی هم که در رابطه با توحید عبادی مطرح است این است که نوعاً انسان‌ها هم در مرحله زندگی فردی هم در زندگی اجتماعی دچار عبودیت طواغیت می شوند و این طاغوت از نفس ما شروع می شود و عوامل مختلف دیگری به عنوان طاغوت برای ما مطرح می شود و ما به جای عبودیت حضرت حق و عبدالله شدن عبد طاغوت می گردیم. لذا خداوند از باب لطف و عنایت در حق ما بندگان همیشه رسولانی را فرستاده است که اون رسولان ما را به عبودیت حضرت حق بخوانند تا عبدالله شویم. اگر این آیه 36 سوره مبارکه نعل رو با آیه 25 سوره مبارکه انبیا با هم کنار هم بگذاریم مطلب بیشتر روشن میشه. در آیه 25 سوره انبیا فرمود و ما ارسلنا من قبلک من رسول، ای پیامبر قبل از تو هیچ رسولی را نفرستادیم الا نوحی الی، مگر این که با اون پیامبر وحی کردیم انه لا اله الا انا فعبدون. بحث توحید ذاتی، توحید نظری، فقط خدا، لا اله الا انا، الهی جز من نیست، و عبودیت و توحید عملی و عبادی نسبت به من خدا. در این آیه شریفه هم تأکید می کند در غالب خطاب به پیامبر خاتم که همه انبیا و رسولان قبل از تو ای پیامبر همین رسالت را داشتند، که اول به مردم بفهمانند، خدا را بشناسانند، آنگاه این انسان‌ها از خدایان دروغین و تواقید سر باز زده و عبدالله شوند. همون گونه که در سوره زاریات هم می‌خوانیم ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. یه نکته‌های زیبای دیگری در برخی از آیات در همین رابطه مطرح شده که دقت به اون هم برای نتیجه گیری بحثمون، که اولین نکتهش هدف از بعثت انبیا عبودیت و توحید است، اون رو برای ما بهتر روشن می کند. در سوره مبارکه توبه آیه شماره 31 می خوانیم اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله والمسیح ابن مریم و ما امروا الا لیعبدوا الها واحدا لا اله الا هو سبحانه اما یشرکون. در این آیه شریف قرآن کریم عمل کرده غیر توحیدی برخی از مدعیان پیروی انبیا را مطرح کرده و شرک دانسته. جالب است که برخی از مدعیان پیروی انبیا اظهار میکنن ما موحدیم، ما پیرو پیغمبرانیم، ما مطیع رسولان شده ایم، ولی در این آیه شریف قرآن کریم میفرماید اینها مشرکن زیرا مأمور بودن عبدالله شوند. خب حالا دقت در این آیه دقت بفرمایید. اولین مطلب که انبیا اومدن ما موحد شویم. موحد شویم یعنی چی؟ بعد ببینیم نبوت و امامت آمده ما را موحد بگرداند و قرار است تحقق این توحید با نبوت و امامت شود. این یعنی چه؟ چون ممکنه خیلی از ماها تصور کنیم موحدیم، ولی طبق این گونه آیات قرآن کریم و روایاتی هم که انشاءالله اشاره خواهیم کرد، نه تنها موحد نیستیم بلکه مشرکیم. آیه رو ببینید، اتخذوا احبارهم و رهبانهم، برخی از پیروان آیین یهود و پیروان آیین مسیح، عالمان و پیشوایان دینی خود را، چون هبر عالم دینی یهود، رهبان عالم دینی مسیحیت، اتخاذ کردن، برگزیدن، عالمان دینی و پیشوایان مذهبی خودشون را اربابن من دون الله، رب قرار است فقط خدا باشد، و اگر عالمان دینی و پیشوایان مذهبی قرار است الگو باشند و ما از اونها تبعیت کنیم، به عنوان کسانی که از طرف حضرت حق که رب است مأموریت الهی را اجرا کنند، نه خودشون را رب قرار بدهند. که حالا در این زمینه روایتی رو هم توضیح خواهم داد که مطلب رو برای ما روشن میکنن. میگه اینها عالمان دینی خودشون رو رب قرار دادن من دون الله، و حال این که قرار بود خدا رب باشه. ول مسیح ابن مریم، مسیح را در یک حدی از ربوبیت بردن که او را رب من دون الله حساب کردن. و ما امرو الا لیعبدو الهن واحدا، و حال این که قرار بود فقط عبد اله واحد بشن، لا اله الا هو سبحانه اما یشرکون. از این آیه شریفه ما چه به دست می آوریم؟ اگر کسی ربوبیت را به غیر خدا داد، مطیع اون غیر خدا می شود بر مبنای ربوبیتی که برای او قائل است. و چون توحید عبادی لازمش توحید ربوبی است، تا توحید ربوبی درست نشود توحید عبادی درست نمی شود. و اینها چون غیر خدا را رب پنداشتن من دون الله، ربوبیت مستقل به اونها دادن، پس اطاعتشون اطاعت اون ارباب است نه اطاعت رب واحد، و لذا مشرک می شود. جالب است در تفسیری که از این آیه شریفه برای ما نقل شده در تفسیر کاشف، میگه که از رسول خدا عدی بن حاتم، پدر حجر بن عدی یا عدی، میگه وقتی که آیه شریفه نازل شد و فرمود که مسیحیان و یهودیان قبل از اسلام پیشوایان دینی خود را ارباب و رب حساب می کردن و اونها رو در واقع اطاعت می کردن، یعنی پرستش می کردن، اینها توحید عبادی نداشتن و مشرک بودن، میگه برای من سوال شد، من از پیغمبر خدا سوال کردم یا رسول الله، من قبل از اینکه اسلام بیاورم مسیحی بودم، اما من اینها را به عنوان رب حساب نمی کردم، چگونه در این آیه این گونه مطرح شده و این رو برای ما شرک به حساب آورده؟ جواب پیامبر رو ببینید. پیغمبر فرمودن آیا اونها را به عنوان متاع مستقل غیر از پروردگار به حساب آوردن یا نه؟ بعد این توضیح رو دادن. مگر برخی از این احبار، برخی از این رهبانان دین را تحریف نمی کردن و اون رو به عنوان امر و نهی خدا به خورد شما ندادن و شما وقتی مطیع اینها شدید در واقع اینها را مطاع دانستید. پس این اطاعت از اونها شکلی عبادت از اونهاست، پس این توحید عبادی نیست. اگر میگوییم قرار است توحید تحقق بیابد، یعنی ربوبیت حق را بپذیریم و ربوبیت حق از طریق کسانی که جز برای خدا نمیخوانند و معصومن به مردم معرفی نخواهد شد و لذا تحقق توحید عبادی ممکن نخواهد شد. پس در این آیه 31 سوره توبه در کنار آیه 36 سوره نحل و 25 انبیا که توضیح دادم، انبیا آمدن ما را به سوی توحید بخوانند و ما توحید عبادی رو در زندگی فردی و اجتماعیمون تحقق ببخشیم. اما در آیه 31 توحید نشون داد که اگر غیر ربوبیت حضرت حق برای اطاعت در مرحله توحید عبادی مطرح شود، نه تنها توحید نیست بلکه شرک است. تایید این مطلب در آیه شریفه 64 سوره آل عمران، اون هم عجیبه که در آیه 64 آل عمران خداوند خطاب به پیامبر فرمود: قل یا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم. اولین نکته خیلی جالب این واژه تعالوا. برخی از بزرگان مفسرین که نکات ادبی و ریشه های لغت را هم در تفسیر قرآن توجه دارند، مرحوم علامه طباطبایی هم در المیزان به این نکته اشاره فرمودند که تعال در واژه عربی معمولا در جایی به کار می رود که کسی در یک مقام بالاتر، حالا مکانی تا مقامی، قرار گرفته و اونهایی که حالا در مکان پایین تر یا مقام پایین ترن اونها رو به سوی خودش می خوانن، در اینجا تعال به کار می ره. تعالو یعنی بیایید بالا. حالا اگر پیامبر از طرف خدا به پیروان انبیای گذشته و اهل کتاب می‌فرماید تعالو، این تعالی مقامی است، تعالی توحیدی است، قرب الهی است، نه مکانی. حالا در مکانی ممکنه بنده مثلا در پله پنجم باشم، کسی در پله دومه، میگم تعال یا تعالو، یعنی بیا بالاتر، این مکانیه. ولی وقتی خدا به پیامبر می‌فرماید قل یا اهل الكتاب تعالوا الى كلمه سواء بيننا وبينكم، نکته دوم، این کلمه ای که بین ما و شما یکسان است، طبق آیه 36 سوره نحل که عرض کردم ما هر پیامبری را که مبعوث کردیم این رسالتش بوده، خب تو هم به اونها بگو این کلمه بین ما و شما یکیه، چیه؟ الله نعبد الا الله، جز خدا را عبادت نکنیم، که میشه توحید عبادی، که حالا مقدماتی داره، توضیحاتی لازم داره. فعلا دارم قسمت اول بحث عرض میکنم که اگر عرض کردم هدف از بعثت انبیا توحید است، یا بزرگان ما این بحث رو مطرح کردن چه در کلام چه تفسیر چه حدیث که هدف بعثت انبیا توحید است و تحقق توحیدم جز با توحید عبادی ممکن نیست، حالا راهش چگونه است؟ اینجا میبینیم میگه این بین ما و شما مشترکه، یعنی همه انبیا اینو خواستن عبدالله بشیم. ولا نشرک بهی شیئا، شرک نبرزیم. وقت در ادامه
همون مطلبی که در آیه 31 سوره توبه هم برای ما مطرح کرد، اینجا هم اشاره می‌فرماید ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله، نکنه بعضیا بعضیا رو رب قرار بدیم و حال اینکه اینا ربوبیت از طرف خدا ندارن، رب خداست. تأکید میکنم بحث مستقل نسبتاً مفصلی رو انشاءالله باید پی بگیریم که توحید عبادی جز با توحید ربوبی ممکن نیست و اگر انبیا و امامان را ما به عنوان صاحب اختیاران تربیت پذیرفته ایم به عنوان من عند الله و معصومن، وگرنه هر کسی بخواد ادعا کند من مطاع مطلقم، هر چی من میگم شما از من بپذیرید، این اتخاذ رب من دون الله است و این شرک است و توحید نمیشود. فان تولوا، حالا اگه گوش نکرده حرف تو رو نپذیرفتن، فقول اشهدوا بأننا مسلمون، بگو که شاهد باشید که ما تسلیم امر الهی هستیم. یعنی لازمه توحید عبادی تسلیم امر الهی شدن است و این تسلیم امر الهی شدن جز با توحید ربوبی ممکن نیست. حالا تحقق توحید ربوبی چگونه است؟ تحقق توحید عبادی چگونه است؟ اینم باز بحث خواهد داشت که باید بهش توجه پیدا بکنیم. خب یک آیه دیگر رو هم اجازه بدید برای تکمیل این مطلب عرض کنم. ببخشید، در تفسیر مراغی جلد 1 صفحه 533 اون مطلب رو عدی ابن حاتم بود که من از تفسیر کاشف گفتم، اون مطلب دیگریست بعد عرض میکنم. تفسیر مراغی جلد 1 صفحه 533 که پیغمبر فرمودن وقتی اونها میگن از ما اطاعت کنید، شما اونها رو رب پذیرفتید چون قراره متربی تابع مربی باشد، ولی ربوبیت اونها امر و نهی طبق خواسته خودشون بود نه طبق اونچه که پروردگار عالم گفته. پس شما در واقع اونها را عبادت کردید. اگر تابع اونها شدید و مطیع اونها گشتید، اونها را رب قرار دادید، توحید عبادی فرع بر توحید ربوبیه. شما ارباب متفرقون داشتید نه رب یک تارا. لذا بر این مبنا نمی توانید بگویید که ما موحد هستیم. در آیه 66 سوره مبارکه غافر ذات اقدس الهی می فرماید قل انی نهیت ان اعبد الذین تدعون من دون الله، من نهی شدم کسانی که غیر خدایین یا غیر خدا را می خوانند یا خواسته غیر خدایی دارن، همه اینا در اون افته شده، من عبد اینا نشم، مطیع اینا نشم. لما جاءن البینات من ربی، اینجا کلمه رب را با عبودیت به کار برده، دلائل و بینات روشن از طرف اونی که رب است و قرار من عبد او بشم برای من اومده و امر تو ان اسلم لرب العالمین، اون رب من رب همه عالمین است و قرار تسلیم او باشیم. خب پس اگر قرار ما موحد باشیم، لازمی موحد شدن تسلیم رب است، ربم رب عالمین است و هر کسی که از غیر خدایی باشد یا خواسته غیر خدایی داشته باشد، او را نمیتوان رب حساب کرد تا مطیع او شویم. چون ما در آیات قرآن کریم موارد بسیاری داریم برای اینکه پیروی از شیطان، پیروی هوای نفس، عبادت شیطان، عبادت بت‌ها، عبادت خدا. خب اگر عبادت خدا در قرآن مطرح شده، لا تعبدوا الشیطان هم گفته شده، پیروی از هوای نفسم، عبادت هوای نفسم مطرح شده. خب ما اینجا اگر پیروی از هوای نفس میکنیم، پس عبد هوای نفسیم. پس اینجا برمود وشتن با طاغوت، نفس من شده طاغوت. خب من عبد طاغوتم، حالا چگونه من میتونم بگم که من موحدم؟ اگر من از شیطان تبعیت میکنم یا کسانی که عوامل شیطانی هستن و منو به سوی خودشون میخوانن من اونها را اطاعت میکنم، خب من تبعیت از شیطان کرده ام. خب من اینجا شدم عابد و عبد شیطان. اگه عبد شیطانم چگونه میتونم ادعای توحید عبادی داشته باشم؟ امیرالمؤمنین علیه السلام در خطبه زیغار در نهج البلاغه که در اصول کافی صفحه 376 جلد هشتم که روزه کافی میشه، اونجا مفصل تر همین مطلب نهج البلاغه رو بیان میکند. در نهج البلاغه مختصر ترش آمده. حضرت میفرماید فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى بَعَثَ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمْ بالحق. خدا پیامبر رو مبعوث کرد با معیار حق، لیخرج عباده من عبادت عباده الى عبادته. پس معلومه که بندگان خدا عبد بندگان دیگه خدا میشوند، همونی که فرمود بعضی رو برای بعضی ارباب قرار میدن که این میشه در واقع ربش. وقتی رب گرفت مطیع میشود، وقتی مطیع شد نوعی عبودیت حساب میشود. خدا پیغمبران را فرستاد، در اینجا راجب پیغمبر اسلامه که در رأسشون رو فرستاد، لیخرج عباده من عبادت عباده الى عبادته، از عبادت بندگان به عبادت خدا برگرداند. و من عهود عبادهی الى عهوده، از عهد و پیمان بستن با بندگان و تابع بندگان شدن، در یوغ بندگان رفتن، اینها رو خارج کنه و زیر پیمان و عهد الهی بیاره. و من طاعت عبادهی الى طاعته، از اطاعت و فرمانبری بندگانش به اطاعت و فرمانبری حضرت حق سوق بدهد. و من ولایت عبادهی الى ولایته، در زیر ولایت الهی و اولیایی که خدا قرار میدهد که ولایت اونها ولایت الهیست قرار بگیرن تا موحد شوند. وگرنه اگر غیر خدا را یا غیر اولیای الهی را ولی قرار بدهد، مطیع غیر خدا و غیر خداییان شود، عبودیت غیر خدا کرده، با عبودیت غیر خدا توحید معنا پیدا نمی کند. یه توضیح مختصری اینجا عرض کنم تا انشاءالله رابطه توحید عبادی با توحید ربوبی و موحد شدن جز با توحید ربوبی امکان ندارد، انشاءالله در شب بعد بتوانیم بحث رو باز کنیم و بگیم. مرحوم استاد مطهری یه تعبیری در بحث توحید دارن در کتاب مجموعه آثار جلد 2 در صفحه 94 به بعد، خیلی زیبا و قشنگه. می‌فرمایم توحید نظری بینش کمال است. خب ما انسان‌ها امتیازمون نسبت به سایر موجودات در این سرمایه بزرگ عقله. حالا که الانسان و حیوان و ناطق گفتن، این نطق بر مبنای شعور انسانی، لذا شعور و عقل. خب وجه ممیز ما عقل. عقل دو جنبه داره، جنبه نظری، جنبه عقلی. لذا توحیدی هم که ما انسان ها بهش میرسیم دو جنبه پیدا میکنه، توحید نظری، توحید عملی. توحید نظری، توحید ذاتی، یکیست و هیچ دوئیتی به هیچ معنا در او راه ندارد. توحید صفاتی، صفاتش عین ذاتشه و هیچ نوع ترکیبی در او راه پیدا نمی‌کنه. توحید افعالی، فاعلیت مطلق مال اوست. این توحید نظریه. میگه توحید نظری بینش کمال است. بینش، شناخت، معرفت، دانستن. توحید عملی جنبش در جهت رسیدن به کمال. توحید عملی حرکت است، عمل است در جهت رسیدن به آن کمال، یعنی سیر الالله. حالا البته ما به خدا برسیم، یا ایها الانسان انک کادهن الی ربک کدهن فملاقی، به معنای دقیق کلمه که نه اینکه خدا اونجاست ما بریم به او برسیم، هرچی هم بریم راه داریم، یعنی مقام قرب، یعنی مقام لقا، جز با توحید عبادی امکان ندارد. و توحید عبادی هم جز سر سپردن به نبی و امام ممکن نیست، که حالا انشاءالله در ادامهش عرض خواهم کرد. چون وقتی فرمود که ما به همه انبیا وحی کردیم و مبعوثشون کردیم که مردم عبدالله بشید و اجتنب و طاغوت، وای از این قسمت بعدیش، این عبد طاغوت شدن ما رو بیچاره کرده. صادقانه عرض میکنم، خدایا تو میدونی راست میگم، برای خودم میگم، ممکنه صبح تا شب عبد طاغوت نفسم باشم ولی ادعای توحید بکنم، ایاک نعبد و ایاک نستعین در نمازم بگم، اما چنان هوای نفس من طاغوت من است که نحوه نماز خوندن من بر مبنای تبعیت هوای نفس منه. عجیب، این مطلب رو یکی از بزرگان عرفا مطرح کرده، من با خوندن این عبارت وحشت همه وجودم رو گرفت. خدا میداند، دقت کنید، اگر اطاعت پرستش است، پس اطاعت از خواهش‌های غریزی صرف پرستش خواهش‌ها و در نتیجه شرک است. تکرار میکنم، بعد یه توضیح عرض میکنم، خیلی دقیقه. اگر اطاعت پرستش است، پس اطاعت از خواهش‌های غریزی صرف پرستش خواهش‌ها و در نتیجه شرک است. البته این مال درجات بالاست، ولی باید به اینجا رسید. حالا اینو توضیح عرض بکنم، خواهش‌های غریزی صرف حتی خلاف شر نیست، خلاف شر نیست، این مهمه، وحشت داره. مثلا غریزه غذاخواهی، الان به خاطر غریزه غذاخواهی فقط صرف غذا می‌خورم، میگه خب پس من چون خودم غذا را دوست دارم می‌خوام، دارم این کارو می‌کنم، پس اطاعت از خواسته خودم کردم، و حال اینکه موحد مطیع خداست. این همون حرفی است که به مرحوم مقدس اردبیلی گفتن، یا محقق اردبیلی گفتن، چرا علمای سابق کرامت داشتن، حاضرین در زمان ایشون حاضرین فاقد کرامتن. فرمود قبلیا دو چیز داشتن، حالا یا پنج چیز. قبلیا واجب حرام، حالا واجب حرام، مستحب مکروه مباح. مستحب رو مثل واجب قصد قربت می کردن، مکروه رو مثل حلام نیت برای اجتناب می کردن، مباح را چه ترکش چه فعلش قصد می کردن، پس صرف نشه. یعنی خوردن رو هم قصد کنه خدایا. لذا بنده در شرح حال برخی از بزرگان خوندم، قبل از خوردن چند، گاهی چند دقیقه با قضا عشقبازی می کردن، بسم الله می گفتن، دعا می خوندن، خدا تو را خلق کرده، اینو کسی که از نزدیک شاهد بوده عرض می کنم، خدا تو را خلق کرده که من گرسنه رو سیر کنی، خدا مقرر کرده تو در بدن من جذب بدن من بشی تا بتوانم بندگی خدا را بکنم، خدایا این غذا رو در بدن من عامل عبادت خودت قرار بده. خوش فشردش بسم الله گفتن با هر لقمه است که در روایات استحبابی ما اومده. خدایش بیامرزه، یه مرد خدایی بود خیلی پاک و با ثواب بود، چند باری هم اتفاق افتاد که در خدمتشون باشیم، اصرارم میکرد مثلا منزل ما غذا بخورید، مرتبم میگفت الهی هر لقمش نوری شود در وجود شما، هی تکرار میکرد که آقا یعنی خوردن رو هم نه اینکه حالا این غذا رو بر مبنای، بله من البته حرفا رو میزنم خجالت میکشم، خدا میدونه توحید کجاست، ما کجاییم؟ اگر پیامبر فرموده قولوا لا اله الا الله تفلحوا، ما تصور میکنیم که بله بنده نه تنها در علم کلام، در فلسفه، نه تنها در فلسفه، در عرفان، نه تنها در فلسفه و کلام و عرفان، در تمام آیات روایات متوجه شده هم خدا یکیست، تمام شد. این یکی دانستن است، ولی یکی شدن به چه معنی است؟ تحقق توحید یعنی جز یکی در عالم برای ما هیچی مطرح نباشد. دو عالم را به یک بار از دل تنگ برون کردیم تا جای تو باشد. لذا میگه توحید نظری بینش کمال است، توحید عملی جنبش در جهت رسیدن به کمال. توحید نظری پی بردن به یگانگی خداست، خیلی هم خوبه، انشالله عرض میکنم، اینا مقدمات بحثه. ما اگر معرفت درست در بحث توحید نظری پیدا نکنیم که نوبت به توحید عملی درست نمیرسه، ولی نمانیم اونجا، اونو خوب کار کنیم در توحید نظری. لذا پله‌های مختلفی داره توحید نظری، در مرحله یگانگی و اعتقاد به یگانگی حضرت حق در بحث توحید نظری، و توحید عملی یگانه شدن انسان است، یگانه شدن انسان است. حالا انشاءالله در ادامه بحث به اینجاها خواهیم رسید که ارتباط توحید عملی عبادت با یگانه شدن به چه معنی است، و اون وقت نبی و امام چه حقی به گردن ما دارن، و اون سوال چهارم رو که مطرح کردم، این بحث ها در زمان ما چه آثاری دارد، به نظر بنده بسیار ضرورتش در عصر ما از عصرهای گذشته به مراتب بیشتر است. چرا؟ چون بت پرستی عصر ما بت پرستی مدرن شده، خود پرستیم. اگر یه زمانی فرعون طاغوت بود، شاید برخی مردم از ترس مال و جانشون زبانن اظهار می کردن تو رو رب قبول کردیم، اما در عصر ما انسان متکبر مغرور به علم، انسان متکبر مغرور به قدرت، انسان متکبر مغرور به جاه و مقام و هزاران از این بدبختی های نفسانی چنان گیر طاغوت نفس شدن شده که اگر با تذکری مردم زمان فرعون رو میشد از اون طاغوت بازداشت، مردم زمان ما را از پرستش طاغوت نفس مگر میتوان به این راحتی بازداشت؟ لذا امروز این بحث بیشتر ضرورتش معلوم میشه که توحید یعنی چه، و این همه انبیا فریاد میزدن قولوا لا اله الا الله تفلحوا، چون وقتی رب غیر خدا را دانستیم، همون بحثی که در قرآن کریم هم آمده، مردم صدر اسلام و دوران جاهلیت، بعد آیات شو عرض خواهم کرد، در خالقیت خدا مشکل نداشتن. قرآن سریع مطرح میکنه اگه از اینها بپرسید خالق شما کیست، میگن الله. چیا قبول نداشتن؟ ربوبیت را. ربوبیت یعنی چی؟ یعنی فرمانده تربیت، عامل امر و نهی، مدبر امور، تدبیر کننده شما در همه شؤون. رب خداست یا اونی که از طرف خدا مأمور است ربوبیت الهی را معرفی کند؟ این میشه توحید که اگر اونو پذیرفتیم در مقابلش تابع بشیم و عامل. خب اونهایی که این معنا رو درک کرده بودن، جناب سلمان فارسی سلام و درود خدا بر او باد، نگاهش به نبوت پیغمبر چه نگاهیه؟ وقتی ابوذر وارد مسجد النبی شد، هوا بارانی، شنه های اطراف مسجد النبی خیس، جای پا توش میفته، دید یه جای پا بیشتر اونجا وجود نداره. اومد وارد مسجد شد، پیامبر تو محراب نشستن، سلمان هم پشت سر پیامبر نشسته. ابوذر از سلمان پرسید قبل از باران وارد مسجد شدی؟ نه، من یه جای پا بیشتر ندیدم. سلمان گفت بله، لبخندی زد، من در راه رفتن هم از او تبعیت کردم، سعی کردم پامو بذارم همون جایی که پیامبر پا میذاره، یعنی اگر قرار عبدالله باشم باید مطیع امر و نهی الهی باشم. مطیع امر نهی الهی، اون مجسمه تمام عیار عملیش الان شخص نبی اکرم است و لذا بعد از پیغمبر اسلام هم تمام وجود سن سلمان و ابوذر تابع امیرالمؤمنین هست. و همون گونه که پیغمبر به ابوذر فرمود ابوذر اگر بعد از من همه امت از یک سو رفتن، علی به تنهایی از یک سو رفت، تو از اون سو حرکت کن اگر قرار عبد بشیم و مطیع مولا بشیم. پس این توحید عبادی باید تو مرحله توحید ربوبی شکل گرفته باشد، که توضیح پیامبرم همه نگرانیشون بر همین مبنا بود. لذا در مثل این ایامی که حضرت تو بستر بیماری افتادن، خیلی نگرانن که عبودیت مردم را از خدا باز بدارن، لذا توحید لکه‌دار بشه. بحث فقط اختلاف در بحث امام نیست، بحث فقط اختلاف در نحوه پیغمبرشناسی نیست، بحث نحوه توحید عبادی است. وقتی کسی میاد میگه که پیامبر حلال کرد من حرام میکنم، آیا قبول کردی که اگر پیامبر حلال کرد و ما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوها، یعنی خدا حلال کرد من حرام میکنم، یعنی شما را به جای تبعیت از خدا به تبعیت خودم میخوانم، این کجاش؟ این مگه بت پرستی نیست؟ پس جامعه رو به سوی بت‌پرستی میبرن. لذا پیامبر تو بستر افتاده، حالش هم به شدت بده. فاطمه زهرا سلام الله علیها کنار بستر پدر قرار گرفته، اشعاری را که ابو طالب در مدح پیغمبر سروده بود زیر لب زمزمه می کرد. پیامبر خدا چشم باز کرد، فرمود دخترم قرآن بخوان و این آیه را. این همه آیه در قرآن کریم در فضیلت در منقبت پیامبر و آل آمده، چرا پیامبر این آیه رو انتخاب کردن در خصوص پیامبر خدا که اف امات او قتل انقلبتم على اعقابكم، اگه پیامبر شما از میان شما رفت کشته شود یا به مرگ طبیعی و از بین برود برمیگردید به دوران جاهلیت؟ یعنی چی؟ یعنی پیامبر داره اختار میکنه، اگر اون راهی رو که معین کردم نبوت و امامت رو نپذیرید به اون شکلی که من پیغمبر معین کردم، سر از جاهلیت در میارید، بت پرست میشوید، ولی بت پرستی به نام دین اسلام، وای بر این که چقدر خطرناک است. حالا فاطمه کنار پدر نشسته از سلام الله علیه ما، یه وقتی در میزنن، پیغمبر فرمود که دخترم در رو باز کن، عزرائیل است، هیچ جا اجازه نمیگیره، ولی اینجا به احترام من و تو بی اجازه وارد نمیشود. فاطمه زهرا سلام الله علیها در رو باز کردن، عزرائیل وارد شد. یا نبی الله، خدا سلام میرساند، میفرماید بهترین بنده من بودی، هر چه بخوای بهت میدم، میخوای در دنیا بمانی بمان، اما اگر خواسته منو میخوای، میخوام تو رو پیش خودم ببرم، اجازه میدی قبض روح کنم یا نه؟ پیغمبر فرمود عزرائیل کمی صبر کن. این نه اینکه پیغمبر نمیداند، نشون دهد رحمت للعالمین بودن پیامبر یعنی چی. قبل از تو جبرائیل اینجا بود، گفت خدا فرموده چه میخواهی؟ گفتم نجات امتم را. نجات، من میخوام از اینجا عرض کنم این نجات امت تنها شفاعت در قیامت نیست، باید مطلب بالاتر باشه. یعنی بعد از من اگر تواقیت میخوان این امت رو بت پرست و پیرو طاغوت کنن، خدایا اهل بیت منو یاری کن، اتمام حجت به گونه ای شود که مردم بهانه نداشته باشن بگن بعد از پیغمبر نتوانستیم بفهمیم که یک اتمام حجتش کار زهرا سلام الله علیها بود، یک اتمام حجتش شهادت امیر المؤمنین بود، یک اتمام حجتش صلح امام مجتبا بود، یک اتمام حجتش کربلا و شهادت امام حسین بود، تا کلاس امام صادق و تا غیبت امام زمان و تا ظهور امام زمان. لذا جبرائیل آمد که نجات امت دست توست و الی آخر. خب حالا عزرائیل مأمور شد قبض روح کنه، یه وقت حسنین خود رو وارد اتاق پیغمبر کردن، رو سینه پیغمبر انداختن. میگن محتضر حتی یه دکمه روی سینه‌ش هم سنگینی میکنه، باز کنید که راحت تر جان بده. امیرالمؤمنین آمد حسنین رو از روی سینه پیغمبر بردارد، ولی پیغمبر فرمود نه یا علی، بذار اینا رو سینه من باشد. شاید بر این مبنا بود که زینب وقتی اومد کنار گودال قتلگاه عرض کرد یا جدا یا محمدا هازا حسین المربلان بدما و مقدس الاعضا.
گرچه ندیده دیدم چهره دل رو با گرچه ندیده دیدم چهره دل رو با دل به درون سینه می تپد برای دل به درون سینه دل به درون سینه می تپد برای طفل یتیم و این همه جاه و مقام و مرتبه یک تن و یک جهان سخن در صفت و ثنا من که در آرزوی او جان به لبم رسیدم من که در آرزوی جان به لبم رسیدم بلکه بمیرم و شوم خاک در سرای او، ای چراغ آسمان ها روشن از برق نگاه، ای چراغ آسمان ها روشن از برق نگاه، شمع بزم آفرینش جلوه ای از روی ما، طفل خلقت از تو فیلت، پیر هستی در پناه، رحمت للعالمین یا سین یا تا محمد، یا محمد یا محمد یا محمد یا محمد، کرده ظاهر ذات پاکت نور الله سمد را، در تجلی از تو بینم قل هو الله احد را، مکه از یمن تو دارد سرفرازی هر بلد را، عروت و اسقایی و یاسینی و تا رسولانی بر خلق جهان تا حشر، تو رحمت یزدانی، راهی به سوی در سینه اهل دل، حب تو تولای در سینه اهل دل، حب تو تولای در ماه صفر گشتی، راهی به سوی جنت، ای حسنی آل الله سوزد ز غمت امت، در قلباب جنت امام حسن اومد، عرض کرد مادر یه مرد عربیه اصرار داره جدم رسول الله رو زیارت کنه، رحمتا للعالمین چشم نازنینشون رو باز کردن، عشق دور چشمان ملکوت رسول الله حلقه زهر حضرت زهرا فرمودن حسن جان گفتی جدت حال ملاقات نداره بله مادر گفتم اما خیلی اصرار داره بابامو ملاقات کنه اینجا بود رسول الله طاقت نیاوردن فرمودن فاطمه جان راهش بده او قابض الارواح او جای اجازه نمیگیره اینجا به احترام بیت نبوت بیت ولایت یا رسول الله امشب چه خبره تو عالم در ماه سفر گشتی راهی به سوی جنت ای هستی آل الله سوزد ز غمت امت بگم عاشقای مدینه در راه خدا گشته دندان تو بشکسته بعد از تو گل عالم یا نبی الله یا امام الرحمن اسرائیل اومد جبرائیل اومد همه ملائکه اومدن یا رسول الله آخرت رو زینت کردن به احترام شما قابض الارواح هستید یا رسول الله اجازه میدی یه نگاه به فاطمه کن یه نگاه بنی کن در راه خدا گشته دندان تو بشکسته هی در به مدینه در ماتم تو بشکسته اینقدر حضرت زهرا گریه کرد پیغمبر فرمود فاطمه جانم برا چی گریه می کنی یه نگاه به علی کرد بابا برا قربت علی گریه می کنم برا یتیمیم دارم اش می ریزم فرمود فاطمه جانم نگران نباش تو زودتر از همه به من ملحق میشی فرمودن شمع مجلسمون دانشمند معظم جناب آقای دکتر اسدی گرمارودی کسی بی اجازه وارد نمیشون انو هموز قاب غسل کفن پیغمبر خوش نشده بود صدای ناله فاطمه بین در و دیوار بلند شد اگه بگم همه تون بلند بلند گریه می آخه می اومد در خانه فاطمه سلمان میگه پیامبر عظیم مرشد میستادم فرمودن السلام علیکم یا اهل بیت نبوه تا صدای فاطمه رو نمیشنیدن عرض میکرد صلی الله علیک یا رسول الله یه بار فرمود فاطمه جانم تو به من بابا بگو، وقتی میگی بابا گل از گلم شکفته میره. عجب روزه ای خوندن امشب، دلها رو بردن مدینه. هنوز تو سه روز بیشتر نگذشته، مردم مدینه دیدن امون خانه ای که پیغمبر اکرم با احترام میستادن و سلام میکردن. داره دود با آسمان میره. بذار بگم رفته پیامبر از جهان با آن جلاله، امدت بر فاطمه مزد رساله. بالا رود دود از در و دیوار خانه، قنفذ ستاده پشت در با تازیان. صدا زد فاطمه پشت دره، گفت خانه رو با اهلش آتش بزن. یا رسول الله اجازه میدی درس کنه؟ آتش گرفته خانه ام یا رسول، می سوزد این کاشانم یا رسول. یا فاطمه یا فاطمه فاطمه جانم، یا فاطمه یا فاطمه فاطمه جانم. یا بقیت الله اجرک، اگر نمی فرمودن منم نمی گفتم این روزه رو امشب. افتادم من از نفس یا رسول، فزه به فریادم برد یا رسول. طاقت شده دارید بگم جان امام حسین؟ اگه طاقت ندارید نگم. آواره در مدینه ام یا رسول، خون میچکد از سینه یا رسول الله. یا دوم ناله صدا زد یا علی یا علی ادرکنی، چند لحظه گذشت دیدی دیگه اینجا جایی نیست علی بیا. یه وقت صدا زد یا فزت و خزینی، باور کنید سالال خوندم یه بیتو، تسلای دل نازنین امام زمانمون. از شاخ جدا شد سمرم فز خزینی، کشدن مرا با پسرم فز خزینی. فز میگه وقتی اومدم دیدم بی بی رو زمین افتاده، سر بی بی دو عالم رو دامنم گذاشته، چشمان نازنینشون رو باز کردن، نگفتن فز پلو، نگفتن بازو، فرمودن فز بگو ببینم علی رو کجا بردن. عرض کردم بیبی جانه حضرت رو با سر برهنه به مسجد برده، گفت کمکم کن، یه دست به دیوار گره، یه دست به بلو گره. اومد تو مسجدی دور علی رو گرفتن، یه ظالمی هم شمشیر بالا سر علی گرفته. من آن نهالم خمید استم، کرفت برگو برم زدستم، چنان خمیدم ز غم شکستم. علی علی جان، علی علی جان، علی علی یا امیر المومنین. مریض عشق دوا ندارم، به جز وصالت شفا ندارم. بزن که تیرم خطا ندارم، علی علی جان، علی علی. یه وقت صدا زد اگر دست از علی بر نداری، میرم کنار تربت بابا، همه تونو نفرین میکنه. سلمان میگه دیدم ستونای مسجد به لرز در اومد، مولا پیغام داد سلمان برو بگو فاطمه نفرین نکنه. اومدم عرض کردم بی بی جان علی سفارش کردم نفرین نکنی. ستونهای مسجد به لرزه در اومد. میخوام عرض کنم بی بی جانم، یه شمشیر برهنه بالا سر علی دیدی، طاقت نیومدی. الهی من بمیرم برای زینب، شمشیر زن با شمشیر میزن، نیزه دار با نیزه میزن. بی بی دست نازنین رو روی سر گذاشته، فریاد زده وا محمدا، وا علیا، وا حسینا. همه بگید یا حسین، صراط مستقیمم تا قیامم، به جز راه علی مرتضی نی. خدایا دین خود را عرض کردم، مرا جز مهر آل مصطفی نیست. صلی الله علیک یا رسول الله یا نبی الله یا امام الرحمن یا سیدنا و مولانا انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الالله و قدمنا که بین یدی حاجاتنا یا وجیها عند الله اشفع لنا. بسمك العظيم الأعظم بمقام منزلة خاتم الأنبياء ده مرتبة يا الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء 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 إلهي يا حميد بحق محمد يا عالي بحق علي يا فاطر بحق فاطمة يا محسن بحق الحسن يا قديم الإحسان بحق الحسين اللهم أجل لوليك الفرج والعافية بالناس واجعلنا من أنصاره وأعوانه برحمتك يا أرحم الراحمين.